ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی مطهری از حسن روحانی خواست برای صدور اعتبارنامه مینو خالقی به وزارت کشور دستور دهد. احمد خاتمی میگوید موافقان و مخالفان برجام اعتدال را رعایت نمی کنند. رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران پس از 7 سال از زندان آزاد شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. علی مطهری نماینده مجلس از رئیس جمهور ایران خواست در مورد صدور اعتبارنامه برای مینو خالقی به وزارت کشور دستور دهد. علی مطهری نماینده تهران و منتخب دوم این شهر در انتخابات مجلس دهم روز جمعه با انتشار نامه‌ای در کانال تلگرامش خطاب به حسن روحانی گفت برای به سرانجام رساندن تلاش‌های برای به گفته او جلوگیری از یک بدعت و رویه غلط، دستور رئیس جمهور به وزارت کشور در این زمینه لازم است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران که متن این نامه را منتشر کردند، آقای مطهری گفته است اگرچه وزیر کشور تاکنون برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان تلاش کرده، ولی به گفته او اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح وزیر ندارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور به خبرنگاران گفت در مورد صدور اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان مینو خالقی با شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد و نمی شود آرای یک حوزه تایید شود، ولی در همان حوزه رأی یک نفر تایید نشود. او ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان در این زمینه بازنگری کند و از امکان تسری این نگاه جدید به انتخابات بعدی ابراز نگرانی کرد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت با اینکه اعتدال در شعار خوب است، اما موافقان و مخالفان در موضوع برجام به گفته او اعتدال را رعایت نمی کنند. این روحانی اصولگرا در این بار اضافه کرد که به نظر او باید تاکید شود که برجام یک پدیده در سیاست خارجی ایران است. احمد خاتمی در عین حال مقام‌های آمریکایی را به بدعهدی متهم کرد و به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که گفته بود آمریکایی‌ها روی کاغذ قولی می‌دهند و در عمل کار دیگری می‌کنند. در روزهای اخیر بحث اجرای توافق هسته‌ای برجام و چالش‌های ایران در دستیابی به منافع رفع تحریم‌ها به بحث داغ موافقان و مخالفان این توافق تبدیل شده است. رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران پنجشنبه شب پس از 7 سال از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، آقای بداغی در سال 88 پس از بازداشت در محل کارش به اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شد. اما در مرداد ماه سال گذشته هنگامی که در زندان بود دوباره به 3 سال حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش رسول بداغی پس از سپری شدن 8 ماه از حکم جدید خود پنجشنبه شب آزاد شد. او در این 7 سال هیچگاه به مرخصی نیامده بود. در حال حاضر تعدادی از فعالان حقوق معلمان مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی زندانی هستند و علی اکبر باقانی نیز در تبعید به سر می‌برد. و خبر دیگر این که معاون امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید بین 3-5% از پناهندگان ایرانی عضو اپوزیسیون میشوند. به گزارش ایسنا، حسن قشقاوی در این زمینه افزوده که 95% پناهجویان ایرانی مشکلی برای بازگشت به ایران ندارند. پیشتر گزارش شده بود که ایران و استرالیا در حال مذاکره برای تسهیل بازگشت پناهندگان ایرانی هستند که در استرالیا در بلاک تکلیفی به سر میبرند. شما در ادامه شنونده یک ویژه برنامه انتخاباتی خواهید بود از همکارم رضا جمالی که نگاهی داشته به عملکرد مجلس نهم.
یکی از ویژگی‌های مجلس دوره نهم، آغاز آن با آغاز دوره پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و پایان آن نیز با میانه‌های دوره ریاست جمهوری حسن روحانی همراه شد. از این رو بخشی از رفتارها و عملکرد این دوره از مجلس شورای اسلامی متأثر از کنش یا واکنش‌ها به عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در ایران است. با نگاهی به ترکیب اصولگرایان در مجلس نهم که بخشی از بدنه آن را طیف تندرو این جریان سیاسی تشکیل داده، انتظار می‌رفت که در حوزه‌هایی به ویژه فرهنگی و اجتماعی شاهد طرح‌ها، نطق‌ها و حتی نظارت‌های ویژه‌ای از سوی این مجلس بود. طرح مقابله با کاهش جمعیت، اجازه ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده، تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح رد الزام ثبت ازدواج موقت از جمله جنجالی ترین مصوبه های مجلس در دوره نهم بود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی در ایران نیز معتقد است جنجالی ترین طرحهای مجلس نهم در دو حوزه فرهنگی و اجتماعی به تصویب رسید.
در مجموع میشه گفت که طرح‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس نهم بیشتر در راستای کنترل و محدود کردن حوزه‌های فرهنگی و آزادی‌های فردی بوده و معمولاً دولت هم با این طرح‌های مجلس نهم مخالف بوده، از جمله ممنوعیت جلوگیری از بارداری که جنجال‌های زیادی مطرح شد، بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث بسیار گسترده‌ای بود که مدت‌ها در جریان بود، و طرح‌های دیگه که هنوز به نتیجه نرسیده مانند طرح سیانت از حریم عفاف و حجاب و یا لایحه‌ای که با عنوان ضرورت اجازه پدر برای سفر دختران مجرد مطرح بود که به نتیجه نرسید، هم از جمله موارد خبرساز در مجلس نهم بود.
با اینکه میتوان به طرح‌هایی همچون ممنوعیت سگگردانی و دیگر حیوانات در انظار عمومی و مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به عنوان طرح‌های جنجالی مجلس نهم نام برد، اما اوج اختلاف مجلس نهم با دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ بر سر اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد بود که در نهایت این تقابل با استیضاح وزیر علوم وقت و دخالت مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این پرونده موضوع به نوعی مختومه شد. اما چرا جنجالی ترین مصوبه های مجلس نهم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی وضع شدند و تقابل دولت و مجلس در این دو حوزه بیشتر از جاهای دیگر نمایان بود؟ علی اصغر رمضان‌پور از معاونان وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در چرایی این موضوع معتقد است
مجلس نهم در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد واقع شد که خیلی از اون ماجراهای اقتصادی و سیاسی سالهای نخست دولت احمدی نژاد خبری نبود و بیشتر فرصتی بود برای اجرای سیاست‌های اجتماعی که عمدتاً مورد نظر آقای خامنه‌ای بود. مجلس بی‌اعتنا به این فضای مقاومت اجتماعی برخی از مقررات در واقع محدود کننده فعالیت اجتماعی رو به اجرا گذاشت. در زمینه فرهنگ کمیسیون فرهنگی فعالتر شد، به خصوص در دوره آقای روحانی که عملا کمیسیون فرهنگی به عنوان عامل محدود کننده فعالیت وزارت ارشاد عمل کرد. بنابراین میشه گفت که عمده فعالیت‌های مهم حتی سیاسی مجلس هم در دوره خودش عمدتا فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بودند.
یکی دیگر از مصوبه‌های مجلس نهم که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت، طرح پیگیری خسارت کودتای 28 مرداد 32 بود که بر اساس آن دولت می‌بایستی موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت به دلیل نقش آن دو کشور در کودتای 28 مرداد علیه دولت محمد مصدق را پیگیری کند. بر پایه این طرح، کمیته‌ای متشکل از وزیر خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول پیگیری جبران خسارت کودتای 28 مرداد شدند. این مصوبه در شهریور سال 92 به تصویب رسید و چند روز بعد هم از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهوری فرستاده شد. در آذر ماه 1388 نیز در اقدامی مشابه و در مجلس هشتم به درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت طرحی دو فوریتی برای ارزیابی و مطالبه خسارت‌های جنگ جهانی دوم به ایران به تصویب رسید. با این حال به رغم تبلیغات و سر و صداهایی که درباره پیگیری این دست طرح‌ها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد، اما هیچ گزارشی از سرنوشت آنها و اقدامات احتمالی در این زمینه در رسانه‌های ایران منتشر نشده است. با اینکه شعار دولت 11 و حتی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل و فصل پرونده هسته‌ای و رونق اقتصادی بود، به نظر می رسید که بیشترین موانعی که ممکن بود مجلس اصولگرای نهم در مقابل دولت 11 بتراشد در همین حوزه‌های هسته‌ای و اقتصادی باشد. اما به اعتقاد احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی، به رغم اعلام چند طرح پر سر و صدا در این حوزه‌ها از سوی نمایندگان، مجلس نهم بیشترین همراهی را در این مسیر با دولت داشت.
درسته که مجلس طرح‌های متعددی را درباره پرونده هسته‌ای ایران داشت، از جمله طرح‌های متعددی که به دنبال قطع مذاکرات هسته‌ای بود، ولی به هر حال در نهایت با دخالت آقای لاریجانی رئیس مجلس عملاً نظرات دولت در پرونده هسته‌ای را تضمین کرد. در حوزه اقتصادی هم طرح‌های مانند طرح خروج از رکود و یا رأی مجلس به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و طرح ایجاد دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میشه گفت در واقع همه نزدیک به نظرات دولت آقای روحانی بوده.
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که خرداد 1394 در مجلس نهم به تصویب رسید، از جمله مصوبه‌هایی بود که هم در درون مجلس بین نمایندگان باعث بحث و جدل شد و هم در بیرون در زمانی که گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به حساس‌ترین نقطه‌اش رسیده بود، باعث دلخوری دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی شد، چرا که طرح یاد شده مطالباتی را به عنوان پیش نیاز برای پذیرفتن توافق هسته‌ای از سوی ایران مطرح و روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر می‌کرد. با این حال، تایید اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، اگرچه در زمانی کوتاه در مجلس نهم به تصویب رسید، اما بحث و جدل‌های موافقان و مخالفان این طرح، چه در میان نمایندگان مجلس با یکدیگر و چه با نمایندگان دولت در این حوزه، سر و صداهای زیادی را به پا کرد.
اگر اهل حقی گوش کنید، حرف حق ممکن است برای بعضی تلخ باشد، اما گوش کنید.
دوستان در رای گیری مشارکت بفرمایید. ما وسط رای گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید بعد قطع کنم جلسه رو؟
طبق آیین‌نامه شما اینو میگه، شما سوء آیین‌نامه عمل کردی میگه. تمام آیین‌نامه رو گذاشتی زیر پا.
فکر می‌کنم همه نمایندگان در جریان موضوع بودن، شما هم بودین. خوبم نیست اینجور حرف زدن.
در بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه سیاست داخلی با احتساب مسائل مربوط به انتخابات کشور، کم نبودند طرح‌ها و مصوبه‌هایی که بحث برانگیز شدند. از بررسی لایحه جرم سیاسی که به تصویب قانون حصر خانگی انجامید تا تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس و تایید صلاحیت آنها برای دور بعدی انتخابات. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی.
در حوزه‌های سیاسی مجلس نهم طرح‌های مانند قانون احزاب، طرح جرم سیاسی را داشته که طرح جرم سیاسی هم به واسطه‌ای که برای حذف در اون پیش‌بینی شده بود هم بسیار خبرساز شده بود. در مورد این لوایح هم میشه گفت که مجلس به نوعی در صدد کاهش آزادی‌های سیاسی بوده و این طرح‌هایی هم که در مجلس در دست پیگیری بوده معمولاً با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه بوده. از سوی دیگه مجلس طرح‌هایی رو برای اصلاح قوانین انتخاباتی داشته که اونها هم خبرساز شده، از جمله اصلاح قانون انتخابات و شرایط کاندیداها استانی شدن انتخابات و یا لایحه هزینه‌های انتخاباتی که هنوز به نتیجه نرسیده، که اکثر این طرح‌ها هم یا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و به نتیجه نرسیده و یا در مواردی دولت مخالف اون بوده.
اما در کنار طرح‌ها و مصوبه‌های جنجالی، مجلس نهم در یک مورد دیگر نیز رکورددار بود و آن هم دادن تذکر و طرح سوال از دو دولت 10 و 11 بود. بر اساس آمارهای پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد و هیئت دولت او از مجلس نهم نزدیک به 5000 تذکر و 1000 طرح سوال دریافت کردند. دولت حسن روحانی نیز علاوه بر این که تقریبا به همین میزان از سوی مجلس نهم با سوال و تذکر روبرو بوده، وزرای آن 16 کارت زرد دریافت کردند و دو وزیر آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات هم در مجلس نهم عملا استیضاح شدند، که در نهایت رضا فرجی دانا وزیر علوم وقت موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نهم نشد.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com